قسمت اول. فصل دوم. در آن صبحگاه روشن بهاری هوا بسیار مطبوع بود، ولی پیر به زیبایی اطرافش توجهی نمی کرد. آبشاری از نور روی بام ها جاری می شد، در برگ های جوان رخنه می کرد و به سوی آسمان پاک و آرام باز می گشت. جاده زیر پای پیر می درخشید. او باور داشت که حرفای مادرش درست است، ولی از اینکه گذاشته بود بیگناهی را دستگیر کنند احساس ناراحتی میکرد. میخواست هر چه زودتر بفهمد که چه بر سر او آمده است. صبح زود بود و تک و توک مغازه‌داران خواب‌آلود در دکانهایشان را باز میکردند. آنتونن قصاب چاق فریاد زد: امروز از تخت افتادی که صبح به این زودی اومدی تو خیابون؟ پیر با لبخند جواب داد: نه، کار دارم، میرم شکار. شکار شته‌ها که ما رو خیلی خیلی اذیت میکنن. آنتونن لبخند اخمالودی زد و در حالی که زیر لب می‌غرید گفت: پسرک شیطون، و به دکانش برگشت. پیر که از شوخی خودش خوشش آمده بود با خود گفت: عیب نداره، بذار مسخره‌ام کنه. وقتی به میدان رسید، هنوز هیچ کدام از دوستانش نیامده بودند. روی نیمکتی نشست و با پا روی زمین خط کشید، ولی زود حوصله‌اش سر رفت. کیفش را برداشت و از راه شهرداری به طرف پارک به راه افتاد. نزدیک پارک ساختمان بزرگ سه طبقه‌ای وجود داشت که آن را قصر می‌گفتند و سربازان آلمانی موقتاً در آنجا منزل کرده بودند. پیر از پشت نرده‌های آهنی سربازان را دید که خود را کنار تلمبه‌ای آب یا در تشت‌های بزرگ می‌شستند. پیر زیر لب غرید: خوکا، و وارد پارک شد. از کوره راه‌های خنک و تاریک گذشت تا به یک بنای ششگوش آجری رسید. این برج سیاه و کثیف که در انتهای پارک به ستون کجی تکیه داشت، بر تمام دشت‌های اطراف مسلط بود. پیر پشتش را به برج کرد و به روبرویش نگریست. به دریا با موج‌های بی‌اراده‌اش و به اسکله که در مه فرو رفته بود. پشت اسکله شهر ویلفور بود، شهری قدیمی، بندری و پر از خاطرات تاریخی که حالا آلمانی‌ها آنجا را تصرف کرده بودند. تیرهای شفافی را دید که به سوی آسمان افراشته شده بود و جرثقیل‌هایی که آلمانی‌ها در آن بندر کوچک کار گذاشته بودند. پیر نمی‌دانست باید چه کار کند. تب و هیجان آزارش می‌داد. به خودش گفت: آخه چه کسی این مردون رو بیرون خواهد کرد؟ این شتا‌ها که همه جا هستن، به همه زور میگن، کم کم تمام کشور رو دارن تصاحب می‌کنن. روی جاده که از پشت درختان دیده می‌شد، یک دسته نظامی را دید. آهش را در گلو خفه کرد و بار دیگر به خود گفت: اونها همه جا هستن. و بدون اینکه به صفحه شطرنجی کشزارها که از پای برج تا دور دست‌ها گسترده بود توجه کند، راه بازگشت را پیش گرفت. صدای زنگی از قصر به گوشش رسید. ساعت چند بود؟ پیر از ترس اینکه دیر کرده باشد شروع کرد به دویدن. از پشت قصر میان بر زد و نفس زنان به جاده رسید. لوی سنیه و ژاک تورن، دو تن از رفقایش که جلوی در بسته مدرسه ایستاده بودند، با تعجب به او نگاه کردند. ژاک پسر قد بلند، ظریف و آرامی بود. از پیر پرسید: از کجا میای؟ از برج. میدونی که دیشب دودولفو دستگیر کردن؟ تمام شب اونو در لاساپینیر نگه داشتن. لاساپینیر عمارتی قدیمی بود که دوروبرش رو درختان سنوبر گرفته بود. این عمارت روی صخره‌ها و برای گذراندن تعطیلات ساخته شده بود، اما حالا آلمانی‌ها از آن به عنوان زندان استفاده می‌کردند. پیر جواب داد: آره، دیدم که اونو به زور می‌بردن و از خودش دفاع می‌کرد. و دوباره احساس پشیمانی بر قلبش چنگ زد. پرسید: دیگه چه خبر؟ امروز صبح آزادش کردم، ولی حالش خیلی بده چون کتکش زدن. شهردار به آلمانی توضیح داده که اون بیگناه و اونا هم اونو آزاد کردن. بازم شانس آورده، از قرار معلوم می‌خواستن تیربارونش کنن. قلب پیر به شدت می‌تپید. مشتهایش رو گره کرد و گفت: اونا سزای این کارا رو می‌بینن. ولی راستی اون آدمو پیدا کردن؟ نه، شهردار به پدرم گفته که امشب و شبای بعدم از ساعت 5 حکومت نظامیه. شاگرد مدرسه‌های دیگر از راه رسیدن و جزئیات تازه‌ای راجع به دستگیری دودولف گفتن. کلو دلون که پسرک شیطان و 9 ساله ای بود گفت: اون با آلمانی دشنام داده بوده، چون کلمات خیلی بد تلفظ میکنه. همینو میدونستن و فقط سرشونو تکون دادن. کلو ادامه داد: فکر کرده بودن که جاسوسه. تو دولف و جاسوسی؟ خنده و فریاد تعجب همه بلند شد. بعد فکر کردن که داره اونا رو مسخره میکنه، کتکش زده بودن. برای اون اونقدر گریه و التماس کرده بود که عاقبت فهمیدن اشتباه کردن. اون سرباز آلمانی که نزدیک خونه ما زندگی میکنه اینا رو به پدرم گفت. همه سکوت کردند. ژاک گفت: منم همینو میخواستم بگم. بالاخره مجبور شدن که اونو با ماشین به خونش برگردونن، چون دیگه نمیتونست راه بره. هنوز میترسید و گریه میکرده. موجی از نفرت بر چهرهای جدی بچه‌ها نشست. پیر خیلی رنگ پریده بود. در این موقع در مدرسه باز شد و بچه‌ها گفتگویشان را قطع کردند و وارد حیاط شدند. آقای پیشون معلم اونها مردی 35 ساله بود با چهره‌ای ساده و مهربان. جلوی در کلاس ایستاده بود و از شاگردانش که با احترام و محبت به او سلام می‌دادند استقبال می‌کرد. در دهکده همه او را دوست داشتند چون معلم لایق و زرنگی بود و شاگردانش را خوب اداره می‌کرد. بچه‌ها هم او را خیلی دوست داشتند. بنای این کلاس را بر دوستی گذاشته بود و هر کس می‌توانست علاوه بر آنچه که باید، آنچه را که می‌خواست نیز یاد بگیرد. آقای پیشون هیجان بچه‌ها را حس کرد. با اینکه دلیلش را می‌دانست، ترجیح داد حرفی نزند. درس شروع شد. کلاس با وجود دیوارهای بیرنگ و گوشه‌های تاریکش دوست داشتنی بود. عکس‌های رنگارنگ نقشه‌های جغرافیا، یک کره کوچک و گل‌هایی که هر روز یکی از بچه‌ها برای آقای پیشون می‌آورد، به این کلاس روح و شادی می‌بخشید. پنجره‌های کلاس رو به باغ باز می‌شد. زنبورها در کلاس پرواز می‌کردند و گاه‌گاهی هم چلچلایی که راهشان را گم کرده بودند، در کلاس چرخی می‌زدند. بچه‌ها این کلاس را دوست داشتند. آقای پیشون جنب جوش آنها را خواباند و درس را شروع کرد. پیر با بی‌صبری درس را تحمل می‌کرد، بدون که بخواهد درباره استادش قضاوت کند، از بی‌تفاوتی او تعجب می‌کرد. یکی از شاگردها کاغذی را روی میز پیر سر داد. روی آن نوشته بود: مرگ بر آلمانی‌ها. 10 نفر آن را امضا کرده بودند. پیر هم آن را امضا کرد و روی میز پهلویی گذاشت. کاغذ دست به دست شد. تب و هیجان بالا گرفت. بچه‌ها به هم چشمک می‌زدند و لبخندهای مرموزی رد و بدل می‌کردند. آقای پیشون که متوجه یکی از این لبخندها شده بود، کاغذ را دید و آن را خواست. پسری که غافلگیر شده بود، در برابر چشمان حیرت‌زده رفقایش پیام امضا شده را به آقای پیشون داد. او آن را خواند و سکوت کرد. بچه‌ها منتظر عکس‌العمل او بودند. آقای پیشون مدتی فکر کرد و سپس گفت: بچه‌های من، ما در دوره سختی زندگی می‌کنیم، ولی صلح و آرامش حتماً باز می‌گردد. باید صبر داشت و از انجام هر گونه عمل بیهوده و خطرناکی چشم پوشید. فکرتون رو به چیزایی که با سن و سال شما جور نیست مشغول نکنین. این کار رو به مردها واگذار کنین. صلح شاید خیلی زودتر از اون چه فکرشو بکنین برگرده. شما بیشتر و بهتر درس بخونید و صبر کنید. این تنها وظیفه شماست. آقای پیشون ساکت شد. همه بچه ها از لحن جدی و به هیجان آمدند. حتی پیر، ولی او در درون خود ناراضی بود. آیا امید به صلح می توانست باعث شود که حقیقت فراموش شود؟ آیا می توانست مرگ پدرش و خونریزی‌های وحشیانه‌ای را که هنوز هم ادامه داشت از یادها ببرد؟ آیا دودولف بیچاره می تواند آنچه را با او کردند فراموش کند؟ درس در کلاسی که همه شاگردانش از زشتی و شدت جنگ آگاه بودند ادامه پیدا کرد. در زنگ تفریح مدتش خیلی کوتاه بود، لوئی سنیه از پیر پرسید: حرفای آقای پیشون تو رو قانع کرد؟ نه. میخوای سر زور همه برای صحبت کردن تو پارک جمع بشیم؟ آره، البته. پیر جوابش رو با شوق و هیجان داد، چون احساس میکرد که بالاخره باری از دوشش برداشته شده است. با اینکه آقای پیشون خیلی خوب و محکم حرف زده بود، اما هنوز خیلی چیزها نگفته و خیلی کارها ناکرده مانده بود. بعد از زنگ آخر بچه‌های کوچک سرشان را پایین انداختند و به خانه رفتند. اما بزرگترهای کلاس لوئیسنیه، پیر، ژاک تورن، جورج بالان، آن رنو، گی دیران و همه بچه‌های سال آخر به اضافه کلود لون جوان دور هم جمع شدند. در انتهای پارک پناهگاهی که از بوته‌ها و پیچک‌های در هم به وجود آمده بود، محل جمع شدن آنها بود. همه آنها جدی و با هم موافق بودند، ولی تصمیمی که می‌خواستند بگیرند، گرفتار ترس و دلهره‌شان کرده بود. هرچند لویی ترتیب جمع شدن بچه‌ها را داده بود، ولی خیلی زود رشته سخن را به پیر واگذار کردند. پیر آهسته شروع به حرف زدن کرد: راجع به اون چیزی که آقای معلم گفت چی فکر میکنین؟ انتظار؟ شاید صبر کردن کار عاقلانه‌ای باشه، ولی ما فرانسوی هستیم و حق داریم انتقام دودولف و همه اونایی رو که رنج میکشن رو بگیریم. ما هم میتونیم مثل دیگران در سولاگ هر جای دیگه مبارزه کنیم. همه با اون موافق بودن. کلود دلون گفت: به خصوص که اون آدم هم دستگیر نشد، یعنی آلمانی‌ها نتونستن پیداش کنن. ژاک تورن محتاطانه پرسید: ولی ما چطور میتونیم مبارزه کنیم؟ بچه‌ها از همه طرف به اون جواب دادن. یکی گفت: با قطع کردن سیمای تلفن. دومی گفت: خارج کردن قطار از خط. سومی: ترکوندن لاستیکا. و یه نفر دیگه: سوزوندن قصر. کلود دلون که از همه آتشی تر بود گفت: شب که آلمانی ها از کشیک برمیگردن به مغزشون میکوبیم. پیر لبخند زنان سرش رو تکان داد و پرسید: همه این کارا رو چطوری میکنین؟ در دل بچه‌ها که از رویاهای قهرمانی خود جدا شده بودند، شک و تردید رخنه کرد. پیر ادامه داد: تازه اگه همه این کارا ممکن باشه و ما بتونیم از دست آلمانی جون سالم به در ببریم، باید با آدمای بیگناهی فکر کنیم که ممکنه به جای ما دستگیر شن و صدمه ببینن. کلود پرسید: پس می‌خوای چیکار بکنی؟ پس چرا ما رو دور هم جمع کردی؟ می‌ترسی؟ همه با تعجب به پیر نگاه کردند، ولی او لبخند می‌زد. بردباری و ایمان بر چهرهش نقش بسته بود. گفت: من نمی‌ترسم، ولی فکر می‌کنم که مبارزه ما باید با مبارزه مردا فرق داشته باشه. ما نباید جون دیگران رو به خطر بندازیم. ژاک تورن گفت: من با پیر موافقم. همه با پیر موافق بودند. هرچند کمی سرخورده بودند، ولی چهره‌هایشان ناخودآگاه آرامش بیشتری رو نشان میداد. پیر هم مثل آنها احتیاج به قهرمانی و شجاعت داشت. این بود که گفت: ولی مسلماً این مبارزه برای اونایی که تون شرکت میکنن خیلی خطرناکه. کلود دلون فریاد زد: مگه همه ما نمیخوایم شرکت کنیم؟ چرا، ولی نه همه با هم. آندره نو پرسید: خب تو چه پیشنهادی داری؟ پیر جواب داد: در حال حاضر ما میتونیم کارهای کوچیک و پراکنده انجام بدیم. باز هم کلود با صدای باریکش مداخله کرد: مثل عملیات دوگگلن که انگلیسی ها رو از فرانسه بیرون کرد؟ تقریبا. آندره نو سوال کرد: مثلا چه کاری؟ پیر جواب داد: هر کاری که به فکرتون میرسه. مثلا من تصمیم گرفتم که شبا سر گشتو که دوچرخه دارم میخ بذارم. شما هم میتونین کارهای دیگه بکنین، فقط اصل اینه که گیر نیفتیم، چون اولا گیر افتادنمون خیلی احمقانه است و همه مسخرهمون میکنن و پدر و مادرمون ناراحت میشن. ثانیا اگه ما رو بگیرن ممکنه اعتراف کنیم. آلمانیا نباید بفهمن که ما نقشه قبلی و مشترک داشتیم. لویی که با دقت گوش میداد حرف پیر رو قطع کرد و گفت: میتونیم قسم بخوریم که هرگز چیزی که در اینجا گفته میشه رو به کسی نگیم. عقیده تو چیه؟ بله، اگر همه موافق هستن. همه موافق بودن. دستشان را بلند کردند و یک صدا گفتند: قسم میخورم که حتی اگر گرفتار بشوم هیچ چیز نگویم. رنگ بچه‌ها پریده بود. از قسم خودشان به هیجان آمده بودند. پیر به یک یک آنها نگاه کرد و گفت: حالا فکراتون رو بکنین و نتیجه رو با دیگران در میون بذارین. هر کس کاری رو که تصمیم بگیره انجام میده، تنها یا با کمک دیگران. خب حالا دیگه دیر وقته، بعد به خونه برگردیم تا توجه کسی جلب نشه. ولی خوب فکراتونو بکنین، ما میخوایم به روشهای مخصوص خودمون انتقام دودولفو بگیریم. همگی به پا خواستند. وظیفه‌ای که به عهده گرفته بودند آنها را سرشار از غرور و لذت کرده بود. همه ساکت بودند. از دور صدای آواز یک عده آلمانی به گوش رسید. این بار نیز کلود دلون با صدای تیزش سکوت را شکست و گفت: هی رفقا، اگه میدونستن که ما چه تصمیم گرفتیم حواس آواز خوندن نمی‌کردن. همه جز لویی و پیر یکی یکی از مخفیگاه خارج شدند. لویی آهسته گفت: میدونی اگه تو بخوای میتونیم بعدن کارهای مهمتری هم بکنیم. چطور؟ برای اینکه من دینامیت دارم. پیر مبهوت اونو برانداز کرد: چطور اون رو به دست آوردی؟ برادرم جورج که حالا تو آلمانه، قبلا تو معدن پریسی کار میکرد، موقع رفتن مقداری دینامیت از اونجا آورد. پدر و مادرم خبر ندارن. اونا رو به من سپرد تا در صورتی که کسی احتیاج پیدا کرد به اون بدن. ولی منظور اون ما نبودیم. میدونم. ما حق نداریم از اون استفاده کنیم، میفهمی؟ نه، حتی فکرش هم نباید بکنیم، خیلی خطرناکه. هرچند نه. پیر به آنچه شب قبل به مادرش گفته بود فکر کرد. قوه تخیلش برانگیخته شده بود. کاش او هم میتوانست به سهم خود به بیرون کردن آلمانی‌ها کمک کند. پرسید: دینامیت‌ها کجان؟ لویی گفت: زیر شیروانی، لای پارچه‌های کهنه. نمی ترسی که اونا رو پیدا کنن؟ نه، امکان نداره. پیر در عالم رویا سیر می کرد. شاید بعدن. لویی گفت: ولی باید فیتیله پیدا کنیم. پیر تصمیمش را گرفته بود. شاید بعدن، اگه لازم شد. فعلا باید سکوت کنیم. لویی با هرچه که پیر می گفت موافق بود. آنها راز خیلی مهمی در دل داشتند و از اهمیت آن آگاه بودند. بالاخره از مخفیگاه خارج شدند و خود را به جاده رساندند. کسی متوجه آنها نشده بود. هر وقت به سربازی برمی‌خوردند، چشمک‌های تمسخرآمیز زد و بدل می‌کردند. زنگ ساعت شهرداری که ساعت یک را اعلام می‌کرد به گوش رسید. پیر به یاد مادرش افتاد که منتظر او بود. از لویی خداحافظی کرد و دوان دوان به سوی خانه رفت. هنگامی که به خانه رسید و نفس زنان وارد آشپزخانه شد، مادرش میز را چیده بود. چقدر دیر اومدی؟ پیر نمی‌توانست دروغ بگوید، فقط گفت: با دوستان بودم. مادرش لبخند زد و گفت: خیلی پرحرفی کردین. پیر هم سرخ شد و هم خندید. میخواست چیزی بگوید ولی سکوت کرد. مادر گفت زود باش، دستاتو بشور و بیا سر میز. سعی کن بعد از این زودتر برگردی. وقتی همه چی حاضره، انتظار کشیدن آسون نیست. پیر اطاعت کرد. وقتی برگشت، مادرش رو محکم در آغوش گرفت و بوسید. تو مادر عجیبی هستی، هیچ مادری مثل تو نیست. هر دو نشستند و غذای مختصرشان را که به بهترین و مطبوع‌ترین شکل درست شده بود خوردند. پیر جرأت نکرد درباره آنچه در مدرسه گذشته بود چیزی بگوید، اما درباره دودولف بیچاره کلی صحبت کرد. خانم لوگراند که به فکر فرو رفته بود گفت: مردک بیچاره، اینم یه قربونی دیگه. باز خوب شد که جون سالم به در بود، ولی خدا میدونه که چه خاطره‌ای تو ذهنش باقی میمونه. پیر به آرامی گفت: حیف که هیچ کس از اون دفاع نکرد. منظورت چیه؟ تازه چه فایده ای داشت؟ جنگ چیز بدیه. به نظر من فقط با زور میشه به زور جواب داد. متفقین نزدیک میشن و به زودی مبارزان ما میتونن به اونا کمک کنن. ولی تا اون وقت فقط باید انتظار بکشیم. کاش منم میتونستم کاری بکنم. نه پسرم، این کار بچه ها نیست. باید انتظار بکشیم، حتی اگه این انتظار رنج‌آور باشه. پیر ساکت شد. احساس پریشانی و بدبختی میکرد. حس میکرد تمام کسانی که دوستش دارند با افکار و تصمیم‌های او مخالف هستند. پیر فقط روی اعتماد دوستانش حساب میکرد و خاطرات دلیرانه کودکانی که مانند او وطن پرست بودند به او جرأت میداد. نام‌های بارا و ویالا در قلب و روحش تنین میانداخت. مادرش فوراً متوجه حالت مضطرب او شد و پرسید: پیر، چی شده؟ خیلی عجیب به نظر میرسی. ناخوشی؟ پیر لبخندی زد و گفت: نه، حالم خوبه، فقط این چیزا یه کمی خستم کرده. مادرش هم خندید و گفت: فکرشو نکن، این کار آسون نیست. در این موقع یک موتورسیکلت سه چرخه بزرگ با سه سرباز آلمانی جلوی نرده‌های باغچه توقف کرد و کمی بعد با سر و صدای زیاد به راه افتاد. پیر گفت: میبینی، فراموش کردن آسون نیست. امشبم باید ساعت 5 تو خونه بود. منم بازم نمیتونم اخبار گوش کنم. مادر از این عصبانیت بچگانه به خنده افتاد. نمیتوانست به پیر بگوید که چقدر به پدرش شبیه است. ولی پدرش دیگر وجود نداشت. خانم لوگراند سخت ناراحت شد، ولی سعی کرد خویشتنداری کند و با صدای عادی گفت: وقت رفتن پیر. اما امشب دیگه دیر نکن. پیر با خودش فکر کرد چرا هیچ کس نمیخواهد بفهمد که ما در 13 سالگی دیگر بچه نیستیم، که حق داریم برای آزادی کشورمان جانمان را به خطر بیاندازیم. چرا مادر عزیز و بیچاره من ترجیح میداد که پسرش یک ترسوی زنده باشد تا یک قهرمان مرده؟ کلو دلان پیر را صدا کرد: آهای پیر! و نفس زنان خود را به او رساند و گفت: میدونی من برای کاری که گفتی میخوردم. پیر خندید: به این زودی؟ ولی باید صبر کنیم. وقتی حکومت نظامی لغو شد شروع میکنیم. فکر نمیکنی بتونیم سر را چند تا لاستیک بتره کنیم؟ چرا، ولی خطرناک. اگه غافلگیر بشی چیکار میکنی؟ فرار. ولی تو رو میگیره. نه نه نه، بهتره که صبر کنیم. ترتیب کارا رو طوری میدیم که هر کسی بتونه یه کاری بکنه. کی؟ بعد از حکومت نظامی. دیگران هم با آنها پیوستند و همه با حالتی مرموز دست یکدیگر را فشردند. کلود دوباره گفت: من میخوردم. لوی گفت: نگاه کنین من چی آوردم. یه سوزن بزرگ رو نشون داد و ادامه داد: با این سوزن یه لاستیک و جلوی در کافه کومرس سوراخ کردم. سربازا تو کافه بودن، ولی دیگه تو چنین موقعیتی این کارو نمیکنم، چون نزدیک بود دو تا سربازی که از پشت می اومدن غافلگیرم کنن. پیر سرش رو تکان داد و گفت: و این درست اون چیزیه که نباید اتفاق بیفته. اگه آلمانی‌ها ما رو ببینن و به کاپیتان بگن، اونم به شهردار یا به آقای پیشون شکایت میکنه. اون وقته که حسابی ما رو زیر نظر بگیرن و دیگه نتونیم کاری بکنیم. در این موقع جورج بالان گفت: فکر کردم که میتونیم با جوهر یونیفرماشونو کثیف کنیم. من یه تپانچه آبی دارم، اونو از جوهر سیاه پر میکنم و شب وقتی از کنارشون رد میشم ماشه رو فشار میدم. همه خندیدن. ژاکم برای خودش نقشه‌ای داشت. کمی پودر مخصوص خارج تو لباس اونا خیلی ناراحتشون میکنه. هر کس پیشنهادی میداد و همه میخندیدن. پیر گفت: همه این نقشه‌ها خوبه، ولی سوء استفاده نکنید و صبر کنید. اگه آلمانی‌ها بفهمن که ما با هم همدست شدیم، وضع خراب میشه. فعلا باید طبیعی رفتار کنیم، مخصوصا تو مدرسه. آقای پیشون به ندرت شاگردانش رو به اندازه آن بعد از ظهر مطیع و سر به راه دیده بود. کمی تعجب کرد، ولی فکر کرد شاید سخنان آن روز صبحش اثر کرده است و از این بابت احساس خرسندی کرد. ساعت 4:30 آقای پیشون بچه‌ها رو مرخص کرد تا بتوانند قبل از ساعت 5 به منزل برگردند. پیر در راه خانه دودولف را دید که روی نیمکت سنگی نشسته بود و کلاه حصیری بزرگی که صورتش را از آفتاب حفظ می‌کرد به سر داشت. از زیر کلاه جای ضربه‌هایی که به صورتش زده بودند دیده می‌شد. یکی از چشمانش به کلی بسته بود و لب‌های متورمش به زحمت باز می‌شد. تا رودولف سرش را آهسته تکان می داد و زیر لب ناله می کرد. هنگامی که پیر را دید فریادی کشید و با وحشت به دیوار چسبید، ولی بعد او را شناخت. پیر سلام کرد. رودولف سرش را خم کرد و به پیر اشاره کرد که نزدیکتر شود. بعد گفت: آلمانی‌ها منو خیلی اذیت کردن، منم اونا رو اذیت خواهم کرد، رنجشون خواهم داد، آلمانی‌ها رو. و بعد مثل اینکه دیگر پیر را نمی‌شناسد نالش را از سر گرفت. پیر ناراحت و منقلب به راهش ادامه داد. با خود گفت: حیوانای خشن، انتقام رودولف از شما می‌گیرم. و همچنان که اسلحه خیالیش را در دست می‌فشرد با قدم‌های آرام به سوی خانه رفت.